کارهایی انجام دهد. لطفاً 25 دقیقه آینده همراه ما باشید. یکی از اختیاراتی که در قانون به رئیس جمهور داده شده است، ریاست شورای عالی آب است. یک نهاد ملی با حضور چند وزیر که مسائل کلان مربوط به آب کشور را حلاجی می کند. همانطور که می دانید، در 20 سال گذشته خشکسالی کشور را فرا گرفته است و اهمیت آب از مسئله مربوط به کشاورزی و محیط زیستی به مسئله اجتماعی و حتی امنیتی هم تبدیل شده است. بنابراین هر تصمیم مربوط به آن باید در بالاترین سطح انجام شود. اینجاست که امضای رئیس جمهور اهمیت دو چندان پیدا می کند. اما شورای عالی آب به چه مسائل امروز جامعه ایران پرداخته است؟ همکارم چند فعالیت این شورا رو رصد کرده است. لطفاً با هم بشنویم.
سال 1379 که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید، در ماده 10 آن تشکیل شورایی پیشبینی شد که سیاستگذاری کلان در حوزه آب را عهده‌دار شد. مفاد این ماده از این قرار است:
به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. ریاست عالی این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود.
بر اساس این ماده، شورای عالی آب وظیفه سیاست‌گذاری کلان آب در کشور را عهده دار است. اهمیت این موضوع آنقدر بالاست که قانونگذار ریاست عالی این شورا را به رئیس جمهور داده که البته در نبود او معاون اولش عهده دار آن است. آذر ماه سال 95 بود که معاون اول رئیس جمهور در حاشیه مراسم هفته بسیج درباره یکی از مصوبات این شورا گفت که با مشارکت بسیج می تواند به نتیجه برسد.
یکی از مهمترین ظرفیت هایی که طرحی با کارهای بسیار ساده می تونه انجام بگیره، آبخیزداری و آبخوانداری بود. باز در مقطعی در طول یک برنامه تا 7 میلیون هکتار آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شده بود. متاسفانه از برنامه چهارم دوباره این کار مهم روند نزولی گرفت، در حدی که تقریبا دیگه داشت به فراموشی سپرده میشد. در شورای عالی آب اخیراً به عنوان یک کار مهم دوباره قرار شد که بهش اعتبار جدی گذاشته بشه. وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار داده. بسیج از جمله جاهایی که میتونه این نیروهای مخصوصا کارگروهایی که برای سازندگی درست کرده بیاره به سمت این آبخیزداری آبخوانداری که آینده ای ایران در واقع به این بخش وابسته است.
یکی دیگر از نمونه کارهای شورای عالی آب را میتوان احیای رودخانه ها و آبراهای بزرگ دانست که مصوبه احیای رودخانه زاینده رود از جمله آنهاست. موسوی لارگانی نماینده دوره 10 و 11 اصفهان در مجلس درباره برنامه‌هایی که جهت احیای رودخانه زاینده رود پس از مصوبه شورای عالی آب در پیش گرفته شده چنین گفته بود:
یک کارگروه ملی تشکیل بشه برای احیای زاینده رود. دومین موردی که تصمیم گیری شد این که تونل سوم که چندین سال حفاریش تمام شده، بحث سد تونل سوم رو با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی انشالله به اتمام برسه و ما شاهد عبور آب از تونل سوم کهرنگ باشیم.
یکی دیگر از وظایف مهم این شورا رصد و مراقبت از کیفیت آب شرب است. مصوبه 10 تیر ماه سال 96 این شورا درباره آب شرب شهر تهران از نمونه های این حوزه وظایف مهم شورای عالی آب است. به عنوان مثال در بند 3 همین مصوبه تصریح شده:
در خصوص تأمین کمیت آب مورد نیاز شرب تهران ضروری است وزارت نیرو، طرح‌های جدید تعریف نموده و وفق روال تعریف پروژه‌های جدید عمل نموده و چنانچه مشکلی یا دغدغه‌ای وجود داشت مرتفع کنند.
در کنار اینها مقابله با تنش‌های آبی و اصلاح روند پیش‌بینی‌های بارش به وسیله سازمان هواشناسی و مواردی از این دست جزو وظایف مهم این شوراست که رئیس جمهور به عنوان رئیس آن نقش اساسی دارد. اینجاست که انتخاب فرد اصلح میتواند در برطرف کردن مشکلات از جمله بحران و تنش آبی در کشور کاری اساسی انجام دهد.
ممنون از همکارم برای تهیه این گزارش. اما باید بگویم تاکنون 41 جلسه شورای عالی آب برگزار شده است و قطعاً رئیس جمهور بعدی میتواند از ظرفیت‌های این شورا برای حل ابر مشکلات حوزه آبی کشور استفاده کند. برای بحث کارشناسی و تحلیل موضوع الان با سرکار خانم دکتر صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو صحبت می‌کنم. دکتر ترابی، شورای عالی آب دقیقاً چه کارهایی انجام میده که در وزارتخانه‌های مربوطه قابل انجام نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه هر کدوم از وزارتخانه‌ها در واقع وظایف خاص خودشون رو دارن و در ارتباط با بخش‌های خودشون و ممکن اینها روی همدیگه فعالیتشون اثر داشته باشه، شورای عالی آب نقشش این هست که در واقع هماهنگی بین سیاست‌های مختلف بخش‌های مختلف رو که به صورت تخصصی تو فیلد تخصصی خودشون کار میکنن انجام میده. یعنی بنابراین توی شورای عالی آب همه فعالیت‌های دستگاه‌هایی که بر آب اثر می‌گذارن سیاست‌هاشون رو بیاد با همدیگه در واقع هماهنگ بکنه، به گونه‌ای که ما در سرزمین از نظر منابع آبی، اکولوژیکی و محیط زیستی دچار بحران و چالش نشیم. این نقش در واقع شورای عالی آب هست.
خانم ترابی، جایگاه رئیس جمهور در شورای عالی آب چیه و چرا باید امضای رئیس جمهور پای مصوبات باشه؟
ببینید، ما بالاخره تو سطح ملی راهبردهای اصلی رو باید داشته باشیم. آیا توی مملکت ما به عنوان یک همسرزمین کهن، هم یک کشور اسلامی، آیا بحث محیط زیست، پایداری سرزمین و اینکه چقدر ما مصالحه باید ایجاد کنیم بین توسعه و بین پایداری سرزمین و پایداری زیست محیطی، این نکته ایست که تو سطح دولت و تو سطح در واقع البته همه قوا قاعدتاً بایستی این سیاست گذاری انجام بشه، ولی رئیس جمهور به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور و رئیس قوه مجریه قاعدتاً بایستی این سیاست گذاری رو انجام بده. در مورد امنیت غذایی فکر کنیم، اما همزمان بایستی به امنیت آبی، پایداری سرزمین، پایداری اکولوژیکی و محیط زیستی هم فکر کنیم. اون مصالحه‌ای که بین اینها بایستی برقرار بشه، کجا تا کجا ما اجازه داریم برای تامین امنیت غذایی، اینها چیزهایی که حتما تو سطح قوا بایستی مشخص بشه، که خب عرض کردم به عنوان قوه مجریه، رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در بالاترین سطح این سیاست گذاری رو انجام خواهد داد.
خانم دکتر، به نظر شما چه طرح‌ها و چالش‌هایی هست که رئیس جمهور آینده باید در این شورا برای اون کار خاصی انجام بده؟
ببینید، ما با توجه به این که هر چه که میگذره اثرات تغییر اقلیم بیشتر داره مشهود میشه، ما همزمانی وقوع سیلاب ها و در واقع خشکسالی ها رو داریم، در سال های پیاپی ممکنه یک سال بسیار خشک و یک سال بسیار در واقع دچار سیلاب باشیم، یا همزمان توی یک سال در واقع سیلاب های فراوان داشته باشیم و در این حال در فصول دیگر با کم آبی مواجه باشیم. در واقع سازگاری با شرایط تغییر اقلیم و پیامدهای تغییر اقلیم از جمله در واقع چیزهایی که حتما خیلی واضح بهش باید بپردازیم و تاکید رو این که ما چقدر میخوایم هزینه بکنیم برای اینکه بتونیم وضعیت مناسبتری رو از نظر اکولوژیکی رقم بزنیم. اثر در واقع پیامدهای تغییر اقلیم رو در سالهای اخیر از پدیده‌های نظیر گرد و غبار، خوش شدن تالاب‌ها، کم آب شدن و خوش شدن رودخانه‌ها و گاهن سیلاب های بسیار بزرگ و مخرب مثل اون چی که در 2 سال پیش در حوضه های آبیز کارون و کرخه اتفاق افتاد و در خوزستان، لرستان، گلستان ما دچار آسیب شدیم، اینا نکاتی هستن که ما حتما بایستی بهش بپردازیم و رئیس جمهور آینده علاوه بر موضوع امنیت غذایی، نکته بعدی در آستانه استقرار حوضه های آبریز هستیم، سازمان های حوضه های آبریز هستیم، هماهنگی بین بخش های مختلف برای اینکه ما بتونیم موفق‌تر عمل بکنیم در استقرار حوزه های آبریز و سازمان های حوزه های آبریز در واقع بسیار کمک کننده خواهد شد، برای اینکه ما بتونیم توی بخش های مختلف در موضوع آب به عنوان یک موضوع بین بخشی بهتر با هم کار بکنیم.
خانم دکتر، من پرسش آخرمو بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. ماجرای قانون آب به کجا رسید؟ آیا دولت آینده برای تصویب و اجرای اون باید برنامه‌ای داشته باشه یا خیر؟
ما خیلی امیدوار هستیم که توی همین دولت بتونیم از طریق کمیسیون‌های دولت در واقع این لایحه رو به نتیجه برسونیم و به مجلس بفرستیم. خیلی امیدوار هستیم که توی مجلس این لایحه جدید قانون آب که در واقع حاصل تلاش‌های زیاد، اگر به هر دلیلی این حد نداد به این دولت، در واقع حداقل به عنوان یک قانونی که از جامعیت کافی برخوردار هست و نیازهای روز آب رو که بعد از 40 سال این قانون داره بازنگری میشه، انشالله بتونیم با همراهی این رو توی مجلس شورای اسلامی در واقع به تصویب برسونیم که وضعیت قانونگذاری توی بخش آب بهتر بشه انشالله.
دکتر صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، اینجا در برنامه آقای رئیس همراه ما بودند.
قانون خوب و همت بلند، چگونه کشور را بهتر مدیریت کنیم؟
تا کنون دولت‌ها و مجالس زیادی با انتخاب مردم در رأس کار بودند. در این قسمت از برنامه یکی از فعالیت‌ها و قوانین خوب کشور را بررسی می‌کنیم. قطعاً استفاده ی رئیس جمهور آینده از گروه مشاوران و نخبگان کاربلد می‌تواند توان فرهنگی ایران را چند برابر کند. امروز درباره بنیاد سعدی بیشتر خواهید شنید که طبق قانون رئیس جمهور 4 وزیر را به هیئت امنای آن می‌فرستد. با هم می‌شنویم.
دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش.
سعدی آموزگار جاودانه زبان و ادب فارسی در جهان است و از سال 656 هجری که سال تألیف گلستان اوست، فارسی آموزان در هر کجای جهان بر سر سفره گلستان نشسته، فارسی را به لطف حلاوت و ملاحت قصه های دلنشین سعدی آموختند. برای آموزش زبان فارسی به صورت علمی و دقیق با استفاده از امکانات آموزشی جدید به سازمانی خاص نیاز بود. بدین منظور اساسنامه مؤسسه‌ای به نام بنیاد سعدی در 18 ماده و 14 تبصره در جلسه 673 مورخ 4 آبان 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. این بنیاد در اردیبهشت سال 1392 و در سال روز بزرگداشت روز سعدی به صورت رسمی آغاز به کار کرد. مرکز اصلی بنیاد در تهران و ریاست عالیه بنیاد با رئیس جمهور است. رئیس بنیاد با معرفی رئیس هیئت امنا و با تأیید هیئت امنا و حکم ریاست عالیه بنیاد به مدت 4 سال به این سمت منصوب خواهد شد. دکتر حداد عادل، رئیس بنیاد سعدی.
بنیاد سعدی راهبرد کلانش علمی کردن و تخصصی کردن آموزش زبان فارسی به خارجیان. ما کتابی در دست تألیف داریم برای کسانی که یه قدری فارسی میدونن ولی میخوان بیان برای معالجه، برای تجارت، برای گردشگری، برای زیارت. بنیاد سعدی یه مرجعیه در خارج از ایران و حتی خارجی که در داخل ایران هم میخوان زبان فارسی یاد بگیرن.
وظایف تصویب شده در اساسنامه این بنیاد 25 بند دارد که مهمترین آنها عبارت است از آموزش از راه دور زبان و ادب فارسی با استفاده از فناوری‌های نوین و حمایت از این فعالیت‌ها، تألیف و تولید کتاب، نرم‌افزار، منابع و وسایل آموزشی و کمک آموزشی زبان و ادبیات فارسی به زبان‌های مختلف جهان و حمایت از تولید این منابع و محصولات، تربیت استادان جوان و مستعد خارجی برای آموزش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور. همه افراد و مؤسسات کوچک و بزرگی که در جهان به امر فارسی آموزی اهتمام دارند، از دانشگاه‌های بزرگ و معتبر گرفته تا کودکستان‌ها و مدارسی که فارسی آموزی در برنامه آنها قرار دارد، مخاطبان این بنیاد خواهند بود. نمونه آن هم کریستیان هینز آلمانی است که 10 سال پیش فراگیری زبان فارسی را آغاز کرده.
مادرم وقتی که بچه بودم همیشه راجع به ایران تعریف میکرد و این آرزو در وجودم بزرگتر و بزرگتر شد و من تصمیم گرفتم میخوام زبان فارسی یاد بگیرم. زبان فارسی زیباترین زبان تو دنیا هست و برای من فارسی صحبت کردن لذت بخشه.
و البته علاقه مندانی مثل کریستیان کم نیستند.
زبان کردی خیلی نزدیکی زبان فارسی هست، برای اون دوست دارم زبان فارسی را.
زبان فارسی نه تنها زبان شیرین شعر و ادب است، بلکه هم زبان برقراری ارتباط بین الملل و گفتگوی تجاری می باشد.
اما در این روزهای تلخ همگیری بیماری جهانی کرونا، بنیاد سعدی همگیری زبان شیرین پارسی در جهان را متوقف نکرده. آقای شهروز فلاحت پیشه، معاون بین الملل بنیاد سعدی، در این باره می گوید:
با توجه به این مسائلی که اخیراً حادث شده در موضوع آموزش زبان فارسی برای فارسی آموزان و هم در موضوع آموزش و تربیت مدرس فارسی آموزی در بستر مجازی برای علاقه‌مندان در حال عرضه هستش،
قانون بنیاد سعدی یکی از قوانین خوب بود که در اجرا هم نتیجه خوبی داشت و گواهی می‌دهد اگر قانون خوب و البته با اجرای درست باشد، موفقیت‌ها در عرصه فرهنگی ما 200 چندان خواهد شد و البته که باید ستود همت بلند کسانی را که کمر بسته‌اند تا فرهنگ ناب ایرانی را به واسطه زبان همچو قند پارسی به سر تا سر دنیا ببرند.
شکر 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 همه تو میانه جا یا
اما مردمی بودن حکومت در ایران مسئله ایست که میتوان در نگاه غیر ایرانی ها هم به وضوح دید. در این قسمت از برنامه با یک خبرنگار اهل ترکیه همراه خواهیم بود که سالها در ایران زندگی میکرده.
او اهل ترکیه است و سالهای زیادی است در ایران خبرنگاری می کند. خودش می گوید:
بنده ضیا ترکی الماز، من مدیر یه رسانه، یه پورتال خبری به زبان ترکی استانبول هستم به نام راست خبر.
کمتر انتخابات یا راهپیمایی بزرگی از ایران بوده که او پوشش نداده باشد.
میخوام در سرنوشت کشورم سهم داشته باشم. بازنده انتخابات کیه؟
آمریکا.
برنده انتخابات کیه؟
برنده انتخاب رهبر ما، مردم ما، ما ملت ما، همه ایرانیان ما.
امروز روز رای گیری بوده، انتخابات بوده، هم روز تولدم که بتونم برای اولین بار تو سن 18 سالگیم که امروز باشه رای اولمو بدم.
قلم و دوربین او برای مردم ترکیه آشناست. او روحیه ایرانی ها را خوب میشناسد.
میتوان گفت از اواخر دهه 60 تا الان من توی تمام انتخابات ایران رو نظاره کردم، از نزدیک رفتم نحوه برگزاری، شرکت مردم، به هر حال میخواستم سر در بیارم از نزدیک ببینم. به هر حال شرکت مردم رو پرشور دیدم، درصد بالایی دیدم، برحال مردم ایران خیلی علاقه‌مند هستن به خود سرنوشت خودشون سهیم باشن، در تعیین سرنوشت خودشون سهیم باشن، شخصیت‌های مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن و در آینده کشورشون خیلی هم علاقه‌مند هستن. هم
آقای زیاد ترکی یلماز متوجه تفاوت سیستم سیاسی ایران با دیگر کشورها هست و از همین رو خوب می‌داند که چرا رسانه‌های غربی دوست ندارند روایت درستی از ایران ارائه شود. آقای یلماز می‌گوید
ایران بخاطر یه ایدئولوژی متفاوت از نظام‌های دیگه داره، به خاطر این خب به هر حال ما نظیر نظام ایران رو توی دنیا نداریم، یعنی بر اساس ارزش‌های الهی تشکیل شده باشه. خب این بالاخره به نفع کشورهای بزرگ، کشورهای که دارای رسانه‌های قوی دارن، خب به نفع اونها نیست، به میل اونها نیست. خب مسلماً اونها با داشتن این رسانه‌های گسترده قوی نمیخوان ایران به عنوان نمونه در دنیا، حتی که در منطقه یا جهان اسلام شناخته شود.
در کشور ترکیه هم رأی مردم بسیار مهم است. آنجا هم پارلمان و احزاب قوی دارد و رأی مردم سرنوشت ساز.
Sadece son 10 senede Türkiye hemen orada bir rol üstlendi.
Time in Turkey's parliament.
Yapıyoruz ve inşallah 8'inde 9'unda neyse meclisimizden
Turkey governs in parliament.
نگاه آقای یلماز اما به تفاوت دو کشور ایران و ترکیه هم جالب توجه است.
ببینید من فکر میکنم انتخابات، یعنی منتخبین در ایران به آرای مردم، به نظر مردم نزدیکتر از ترکیه است. چرا؟ چون مردم توی ترکیه مجبورن به چند تا حزبی که سازماندهی شدن، نهادینه شدن، به اونا رأی بدن، در واقع به ایدئولوژی احزاب رأی بدن. خب این هم به گزینه ها بیشتر از مثلا چند حزب بیشتر نیست، در حالی که در ایران طرف میتونه توی منطقه خودش نماینده رو انتخاب بکنه که به هر حال به هیچ حزبی وابستگی نداشته باشه. به هر حال احزاب یه نوع تحمیل میشه به مردم. محاسم از اون طرف که احزاب برنامه دارن. توی ایران خب هر نماینده نمیتونه برنامه داشته باشه، ولی نماینده واقعی مردم هست.
بدون شک مردم سالاری ایران عزیز ما برای خیلی از مردم دنیا ناشناخته است و این خبرنگاران غیر ایرانی صادق هستند که میتوانند واقعیت ایران را به دنیا نشان دهند.
برنامه آقای رئیس به انتهای خود رسید. این برنامه تلاشی است برای شناخت بهتر وظایف و اختیارات نفر اول قوه اجرایی کشور، کسی که قرار است با انتخاب ما 4 سال او را آقای رئیس خطاب کنیم. اهمیت این جایگاه آنقدر هست که قبل از رأی دادن با دقت مطالعه کنیم و آگاهی من را بالاتر ببریم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم سال 1400 سال موفقیت ایران و ایرانی باشد. تا بعد، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
همونطوری که مکرر من عرض کردم و سایرین هم گفتند، انتخابات در انحصار هیچ کسی، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم هست. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون هست. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. انتخابات سرنوشت یک ملت رو داره تعیین میکنه.
ممکن است که اگر شماها سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی. اون روستایی هم که در کنار مزرعه خودش کار میکند باید رای بده. تکلیف است.
من پاسدار حرمت تیر و کمان آرشم، من از تبار غیرتم طوفان و موج و آتشم. آزادم از کشور آزادگان استوار، از خون یارانم شده خاک دیارم لاله‌زار. قطره ای از امتم، بانگ غرور ملتم، من حلقه ای کوچک از این زنجیرهای وحدتم. هر ذره از جان و تنم دارد نشان ایزدی، اندیشه و آیین من لبریز عشق سرمدی، لبریز عشق سرمدی. ایرانیم جانم وطن، آواز و پایانم وطن، بهرم وطن، آهم وطن، دریا و بارانم وطن، دریا و بارانم وطن.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ، اتاق فرهنگ رو بشنوید به مدت 24 دقیقه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ. به نام خدا. سلام، به اتاق فرهنگ خوش آمدید. ما در برنامه اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با فعالان صنایع خلاق و فرهنگ.
واسه شاید اعتراف کنم، اگه از اول فکر می‌کردیم اینقدر طول می‌کشه شروع نمی‌کردید. ما بازرگانی هستید یا تولیدی؟ اگه تولیدی هستید کارخونه هستید. نه، ما یه محصول داریم، آزمایش کردیم، اینجوریه. ما حتی تولیدی حساب نمی‌کنیم. ما محصولی داریم، کنترل هوشمند آب و برق، که با یه روش ابداعی به عنوان اختراع در ایران و کشور
خیلی ما الان در حال حاضر داریم روی در واقع بحث آلزایمر کار میکنیم. یکی از مشکلات در واقع تشخیص بیماری های این بیماری های آلزایمر اینه که خیلی دیر تشخیص داده میشن.
بیشتر از این گرچه محصولمون ایرانی هستش کاملا استانداردهای بین المللی و طرح کلاس بین المللی رعایت
میشه. حدود 4 تا محصول ما تجاری شده و در واقع مراکز درمانی ازشون استفاده.
و واقعا من افتخار میکنم جوانانی دورم جمع کردم. خب تونستیم یک همچین تکنولوژی سختی رو پایه‌گذاری بکنیم.
با توجه به اینکه بالاخره بحران آب توی جهان جدی است، تو کشور ما خیلی خیلی جدی هست، با توجه به ذخایر غنی مواد مدنی و جلوگیری از خام‌فروشی و نیاز کشور به میکروزی کردن مواد مدنی،
رقبا و کشورهای اطراف روی ما فوکوس کنن، از جمله ترکیه بارها اومد.